بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم از دلیل عمد و سبی خطاون جواب دادن و هم از حدیث رفع القلم عن السبی، اما جوابی که از حدیث عمد السبی خطاون دادن، این رو ملاحظه فرمودید که مناقشاتی بهش وارد بود و اشکالاتش رو عرض کردید. ببینیم حالا جوابی که از حدیث رفع القلم عن السبی میدن چیه. فرمودن که مراد از این رفع القلم و عن السبی رفع قلم و رفع احکام الزامیه است، اون هم احکام الزامیه از زمانی که این سبی نعومت اسفار پیدا میکنه تا زمان بلوغ. یعنی رفع القلم و عن السبی از اون زمانی که این سبی رشدش آغاز میشه تا زمان بلوغ، احکام الزامیه از او برداشته شده. اما این منافات با این نداره که احکام الزامیه بعد از بلوغ متوجه این سبی بشود. در ما نهنفی می فرماین وقتی سبی ایام سبابتش رو داره میگذرانه، اگر مال کسی در ید او تلف شد یا او آمد مال کسی را اتلاف کرد، زمان الان به او توجه پیدا میکنه، ولیکن حکم الزامی عرض می شود که خروج از عهده، این حکم الزامی الان به توجه پیدا نمی کنه. اصل زمان و اشتغال ذمه الان هست، اما حکم الزامی خروج از عهده این بعد از آن است که این سبی بالغ بشود. یعنی سبب الان میاد، مسبب بعد البلوغ میاد. سبب که عبارت از زمانه الان حاصل شده، مسبب که عبارت از خروج از عهده، این بعد از آنیست که این سبی به بلوغ برسه. مثل تشریح می‌فرمایند به این که اگر سبی در ایام سباوت جنابت بر او حاصل بشه، حالا جنابت یک سببش احتلامه که خب احتلام اگر برای سبی حاصل بشه که بالغ شده، یک سبب دیگرش غیبوبت الحشفه که این غیبوبت الحشفه اگر حاصل بشه به عین امکان این خودش سبب برای تحقق جنابت و سبب الان آمده، اما وجوب غسل در آینده میاد، وجوب اغتسال بعد از بلوغ. بنابراین ایشون در این عرض میکنم رفع القلم عن السبی در اینجا فرمودن که این مربوط به احکام الزامیه اولا و ثانیا منافاتی نداره که سبب یک حکم الزامی قبل البلوغ محقق بشود، اما خود اون حکم الزامی بعد البلوغ بیاد. اشکالی نداره که سبب حکم الزامی که عبارت از زمانه یا جنابت قبل از بلوغ محقق بشود، اما خود حکم الزامی یعنی خروج از عهده، لزوم خروج از عهده یا حکم الزامی به وجوب اقتصال، این بعداً محقق بشه. روی این بیان می‌فرمایند این رفع القلم عن السبیل کاری به احکام وضعیه اصلا نداره. کسی نیاد بگه که اینجا احکام وضعیه از این سبیل برداشته میشه. این مطلب دومی است که یعنی مطلب از جوابی است که ایشون از دلیل دوم کسانی که میگن در مانحن فی سبیل ضامن نیست، این جواب از دلیل دوم اینها. اینجا عرض کردیم در بحث دیروز اشکالی رو بعضی از اساتید ما دارن و اون این است که مرحوم آقای خویی در موارد زیادی فرمودن حدیث رفع هم احکام تکلیفیه رو برمی‌داره هم احکام وضعیه رو برمی‌داره، اما چطور شده که در اینجا قائل شدن به این که خصوص احکام تکلیفیه برداشته میشه؟ این با مبنایی که ایشون در جاهای زیادی از علم فقه میگن حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفیه فقط نداره، احکام وضعیه هم برمی‌داره، با اون منافات داره. این اولا و مؤید این مطلب همینه که ایشون در باب خمس بر سبیل به همین حدیث رفع تمسک کردن و گفتن که بر سبیل خمس واجب نیست، به همین حدیث رفع آمدن تمسک کردن و در نتیجه یک شبه تحافظ اینجا در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره هست که شما از طرفی در سایر موارد می‌فرمایید که حدیث رفع هم حکم الزامی رو برمی‌داره هم حکم وضعی را، و شاهدش هم باب خمسه. در باب خمس بگید بر سبی خمس واجب نیست، نه بر خودش نه بر ولی، به حدیث رفع تمسک می‌کنید. اما از یک طرف در اینجا آمدیم می‌فرمایید که نه، فقط خصوص احکام تکلیفیه الزامیه رو برمی‌داره، اما زمان الان هست، اما مسبب این زمان که عبارت از حکم تکلیفی باشه این بعدن میاد. این اشکالیش که ایشون فرمودن
اگر رفت تو هم مبنای خوبی بلا رفت خون کنم بلا که مرفوع هم مفروض که الزامی و بردی حالا بگیم سلط حکم بردی قبل از بلو محقق کنیم اون اطلاق باشه خود حکم بردی که مقدر زمان باشه بعد از بلو.
خب حالا در کلامشون این نیست، ولی اینکه یه توضیح خوبیه برای کلامشون، درسته؟ یعنی ایشون بگه که سبب الان آمده اما هیچ حکمی هم نیست، که این توضیح رو ما میتونیم در دفاع از مرحوم آقای خویی داشته باشیم، عباراتشون هم ابایی از این توضیح نداره، که ایشون مقصود اصلیش در اینجا این نیست که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک بکنه. اگر ایشون بخواد در اینجا بین حکم وضعی و تکلیفی تفکیک بکنه، این با مبناشون در سایر موارد سازگاری نداره. عرض کردم شما هر این کتاب شرح عروه ایشون رو ببینید و سایر کتب فقهی و اصولی ایشون، ایشون معتقد است که حدیث رفع هم احکام تکلیفیه رو برمی‌داره هم احکام وضعیه رو. اینجا نمیخواد بر خلاف این مبنا مشی بکنه. پس چی منظورشونه؟ عمده حرفی که ایشون در اینجا داره همینه که سبب الان میاد، همونطوری که تشبیه کردن به جنابت، جنابت الان میاد اما هیچ حکم الزامی الان اینجا وجود نداره. سبب محجب میشه، اما وجوب اختصار که حکم تکلیفی در باب جنابته آینده میاد. حالا در ما نهنفی اگر بگن الان زمان هست، این با مبنای سازگاری نداره. اما اگر بگن الان سبب زمان آمده، طلب یا ابلاغ، سبب هست تا این بچه بالغ بشه، وقتی بالغ شد اون وقت حکم تکلیفی و وضعی اون موقع محقق میشه. لذا باید ببینیم که این بیان آیا درسته یا نه. یعنی این که ما بیاییم فقط مرحوم آقای خویی اشکال کنیم بگیم این با مبناتون سازگاری نداره، این خیلی جواب ارزشمند مهمی نیست. باید ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. آیا میشه ملتزم به این بشیم که در سبی سبب الان بیاد، مسبب بعد البلوغ بیاد؟ ما در این مناقشه داریم و به نظر ما جواب دقیقی که از ایشون باید داده بشه همینه که ما وقت ادله رو ملاحظه می کنیم، تفکیک بین سبب و مسبب این برخلاف ادله. بگیم آقا شارع جایی بگی آقا الان سبب زمان آمده اما خود زمان نیامده، الان سبب وجوب غسل آمده اما خود وجوب غسل نیامده، این برخلاف ظاهر ادله. یا ما وقتی به ادله مراجعه میکنیم، ادله میگه وقتی جنابت آمد همون موقع وجوب غسل میاد، اگه وجوب غسل نیست شک ورزی میکنه جنابت نیست. نه میگیم جنابت محقق نمیشه. خب نمیشه. یا بگیم آقا الان وجوبم حاصل بشه، اینم مثلا اینم بیارید تو همون، بیارید تو همون بحثی که ما گفتیم ممکنه شاید در این نوع تکلیف ها شارع قائل بشه که حالا این یه مثال مشکل. البته بله دیگه، ولی تو جناب باید بالغ باشه. بله دیگه باید بالغ باشه. بله نیست دیگه، جناب باید بالغ باشه. بله بله همین. باز بگیم آقا سبی الان اگر مست میت کرد سببش الان اومده، اما وجوب غسل مست میت 10 سال دیگه میاد. ببینید این تفکیک بین سبب و مسبب این یه مطلبی است که کاملا برخلاف ظاهر ادله است. خب عرض کردم که این بحث حدیث عمد و سبی خطعون یا رفع القلم عن السبی، ما اینو انشاءالله بعدا به مسئله بعد که برسیم مفصلتر مطرح میکنیم، اما در اینجا ماحصل بحث حالا این شد. خوب دقت کنید، ما از اول شروع کردیم بحث زمان در مقبوض و عقد فاسد را. گفتیم جلیل اول برای زمان قاعده علالیت، قاعده علالیت رو فی الجمله سندن و دلالتن مورد بحث قرار دادیم و گفتیم از همین قاعده علالیت استفاده میشه که اگر مال غیر در ید سبی هم تلف شد، اونجایی که سبی من غیر اذنه آمده گرفته، سبی هم زامنه، نائم هم زامنه، مجنون هم زامنه. و این عرض می شود که عمد و سبی خطعون و رفع القلم عن السبی رو اجمالا متعرض شدیم، تفصیلش رو انشاءالله بعدا خواهیم گفت. میگه مرفوعه. خمس ببینید از یک جهت عنوان وضعی رو داره، از یک جهت عنوان تکلیفی رو داره، از این یه جهت که این یه پنجم مال این نیست وضعی. وقتی میگم این خمس واجبه یعنی یه پنجمش مال این نیست، از این نظر وضعیه. از این نظر که دفعش واجبه به مستحقینش و به اون کسی که باید به او بدن، از این جهت عنوان تکلیفی رو داره. زمان نه، زمان که وضعی محضه بیه، خود زمان اصلا خمس به این تعلق پیدا میکنه. یعنی خمس اینطور نیست که به ذمه تعلق پیدا بکنه. این عین این مال یه پنجمش بعد از یک سال که اضافه دست من هست، یه پنجمش مال من نیست، یه پنجمش از ملک من خارجه. خب عرض کردیم که برای زمان در مقبوض به عقد فاسد چند دلیل هست. دلیل اول قاعده علمیت بود، ما سندن و دلالتن مورد بحث قرار دادیم، این بحثش الحمدلله تمام شد. دلیل دوم بر زمان در مقبوض به عقد فاسد، روایاتیش که در عمه مبتاعه و مسروقه، عمه مبتاعه مسروقه وارد شده. این روایات در جلد 21 وسائل شیعه ابواب و نکاح العبید و الامام باب 88 صفحه 203. خب اینجا صاحب وسائل 5 روایت در اینجا نقل کرده. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مقاصد روایت سوم از این باب رو نقل کرده که این روایت سوم مرسله جمیل ابن دراجه و یک اشکالی که به مرحوم شیخ هست این است که در همین باب روایت پنجم یه روایت موثقه کسهی هست، موثقه هست اما به منظره صحیح هست. خب چرا مرحوم شیخ اون روایت رو نقل نکرد اما روایت عرض مرسله جمیل ابن دراج رو نقل کرد؟ اون روایت جمیل، اون روایت پنجم هم روایت جمیل ابن دراجه، اونم از امام صادقه. این روایت سوم عرض شد من بخونم روایت رو. و به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم، به اسناده یعنی محمد ابن الحسن، عن علی ابن عرض شد که محمد ابن الحسن که شیخ طوسیه، عن علی ابن ابراهیم شیخ طوسی از به سند خودش از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی امیر، عن جمیل ابن دراج، عن بعض اصحابنا. جمیل ابن دراج میگن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل اشترا جاریتن فاولدها، یه مردی رفت جاریه رو خرید، از این جاریه بچه دار شد. فوجدت الجاریه مسروقتن، بعد از این که از این جاریه بچه دار شد دید جاریه مسروقه است، از امام سوال کرد حالا باید چه کار بکنیم. مردی رفته کنیز خریده، از این کنیز بچه دار شده، حالا معلوم شده این کنیز مال غیر بوده، مال این بایه نبوده، بایه قاصب بوده و دزدیده آمده فروخته. قال امام علیه السلام فرمود یأخذ الجاریه صاحبها، صاحب جاریه یعنی مالک جاریه، باید یه جاریه رو بگیره، مال اونه، معامله باطل بوده نسبت به اون. و یأخذ الرجل ولده، این مردی که از این جاریه بچه دار شده ولد رو میگیره اما قیمتش رو باید به اون مالک جاریه بپردازه. پس در این روایت از جاریه، جاریه مسروقه و فروختن، مشتری از این جاریه بچه دار شده، به امام عرض میکنه حالا باید چه کار کنم؟ میفرماد که مالک جاریه میتونه بیاد جاریه رو بگیره، تو هم بچه رو بگیر برای خودت اما باید قیمت این بچه رو به مالک جاریه بپردازی. بیان استدلال بر مانحنفی چیه؟ بیان استدلال بر مانحنفی این است که این ولد نمایی است که مشتری استیفا نکرده، این ولد عنوان نما رو داره، نما این جاری است اما نمایی است که مشتری استیفا نکرده، چون این ولد این شخص، این ولد حره، این ولد که دیگه قابل خرید و فروش نیست، نماییست که مشتری استیفا نکرده. اگر نسبت به این نمایی که مشتری استیفا نکرده زمان در کار هست، به طریق اولا اگر خود جاری از بین میرفت زمان در کار بود. جاریه رو با یه عقد فاسد گرفته، چون بایش دوز بوده فاسد بوده، جاریه رو با عقد فاسد گرفته. اگر بگیم نسبت به این ولد مع کونهی نماعا لم یستوفه المشتری، نمای از نماعات غیر مستوفاته، اگر بگیم نسبت به این ولد زمان در کاره، نسبت به مادر این ولد که جاری است به طریق اولا زمان هست. و الان مدعای ما همینه، مدعای ما این است که اگر به اگه عقد فاسدی انسان مالی رو در اختیار گرفت، حالا مال جاریه باشه، جنس باشه، هر چی میخواد باشه، اگر به عقد فاسد انسان مالی رو در اختیار گرفت ضامنه. و این روایت دلالت بر این معنا داره. مرحوم شیخ قدس سره در کتاب مکاسب استدلال به این روایت رو مبتنی می کند بر این که ما بگیم اینجا این از قبیل نماع غیر مستوفاته، یه منفعتیست که مشتری استیفا نکرده. لیلا اگر گفتیم که اینجا این از قبیل اطلاق نماه، یعنی این مشتری آمده این کنیز رو بچه دار کرده، این رو اطلاق کرده بر مالک، یعنی این بچه نمیتونه به عنوان، چون بچه ملحق به اشرف الابوینه، اگر پدرش حره اونم حره، بچه دیگه نمیتونه اینجا به عنوان اب محسوب بشه، قابل خرید و فروش نیست. پس این رو اطلاق کرده بر مالک. حالا که اطلاق کرده بر مالک باید زمان داره، باید خسارت رو بپردازه، و در نتیجه بین مورد روایت و بین مانحنفی فرقه. در مانحنفی مکرر گفتیم در زمان مقبوض به عقد فاسد، بحث در این است که اگر این مدینی که به عقد فاسد گرفته شد خود به خود تلف شد، گفتیم این قابض ضامنه، گیرنده ضامنه. در مانحنفی بحث تلف است نه بحث اطلاق. این روایت در مورد اطلاق، یعنی این مشتری اطلف المال علی المالک، لذا چون اطلف این ضامنه. مرحوم شیخ در اینجا میفرماید نه، اگه عقد رسولی که اطلف نیستن نمیشه. در اینجا مرحوم شیخ میگوید که اینجا بحث اطلاق اصلا نیست، اینجا بحث این است که این مشتری یه نمایی ایجاد کرده که قابلیت ملکیت نداره. مشتری آمده یک نمایی رو ایجاد کرده، بچه‌دار شده از این زن، اما این بچه قابلیت تملیک و تملک دیگه نداره، قابلیت خرید و فروش نداره. لذا شیخ می فرماید صحوه چطالب للمطلب، این بچه رو نمی زنیم بگیم نمایش که اطلاق شده، بلکه این به منزله طالبه. این یعنی که چطالب للمطلب. ببینید در اینجا اگر یک اطلاقی منشأش مشتری باشه، خود مشتری بیاد مال کسی رو بزنه از بین ببره و استناد داشته باشه به مشتری، این را دیست تعبیر میکنم به اطلاق. اما در اینجا مشتری آمده نمایی رو ایجاد کرده در ملک مالک جاریه، کی گفته که این نما قابل خرید و فروش نیست؟ داره. پس به مشتری رفتی نداره. اینجا شارع گفته این قابلیت ملک و تملیک و تملک را ندارد. حالا که شارع گفته لذا عنوان کتاله داره، مثل این که اونجایی که طلب سماوی یاد یه چیز خود به خود از بین بره، اینجا به جای طلب سماوی حکم شارعه. شارع گفته این نما قابلیت تملیک و تملک نداره، شارع حکم به حریت این ولد کرده. بنابراین شیخ انصاری نظرشون این است که مورد روایت بحث اطلاق نیست، بحث احداث نما در ملک مشتریه، منتها نماییست که شارع میگه این دیگه قابل خرید و فروش نیست. این بیانیست که مرحوم شیخ داره. نظام فرمان فهوه شد طالب للمطلب. حالا عبارت شیخ اینه، اینجا یک اشکال مهمی مرحوم محقق اصفهانی داره، یک اشکالی مرحوم محقق ایروانی داره. ما در بحث فردا اشکال اصفهانی رو اول نقل میکنیم و امام رضوان الله علیه در کتاب البیعشون اشکال اصفهانی رو نقل کردن جواب دادن، اشکال ایروانی هم نقل کردن جواب دادن. بعد ببینیم که آیا غیر از این اشکال دیگه باقی مونه یا نه. اما کاری که از آقایون میخواییم دو تا مطلبه. حالا غیر از این که مراجعه میکنید به حاشیه مرحوم اصفهانی و حاشیه مرحوم ایروانی، اولا این پنج تا روایت رو آقایون از جهت سند بررسی کنید. شما باید یه خودتون کار کنید بتونید بفهمید آیا این روایت صحیح هست، حسن هست، موثق هست، ضعیف هست. از جهت سند این پنج تا روایت رو بررسی کنید. یک، دوم، روی اون مبنایی که ما مکرر گفتیم که صاحب وسائل گاهی اوقات اومده در یه بابی دو تا سه تا چهار تا روایت نقل کرده، اما دقت کنیم این دو تا روایت یه دونه روایته. الان روایت سوم و پنجم، در روایت سوم میگه ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان علی عبدالله فی رجل اشترا جاریه، در روایت پنجم هم میگه ان جمیل ابن دراج ان علی عبدالله. و ما مکرر گفتیم اگر مروی یعن یکی باشه، راوی هم که از اون مروی یعن نقل میکنه متحد باشه و متن هم نزدیک به هم باشه، اینجا دیگه دو تا روایت نیست. حالا آقایی رو دقت کنید تا فردا انشاءالله.